أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. نمازگزار چهار حالت ظاهری و فیزیکی داره تو نماز: قیام است، رکوع است، سجود است و قعود. حالا ما میخواییم وارد اولین مورد اونها که قیام است بشیم. قیام یعنی ایستادن. میدونید نماز رو ما با حال ایستاده شروع میکنیم. خود واژه قیام معنایی داره. قیام یه معنا به معنای برپا خواستن علیه چیزی است، یه معنا به معنای برپا خواستن برای انجام چیزی است. میگن قیام به فلان امر کرد، یعنی بلند شد اون کار رو انجام بده، یا قیام کرد علیه فلان کس، یعنی به مبارزه او برخاست. حالا در نزد اهل سلوک قیام به معنی قد راست نمودن و عزم کردن بر اطاعت پروردگاره. یادتونه وقتی که پیغمبر اکرم از غار حرا برگشتند، به خانه آمدند، حالت لرزی حضرت رو گرفت، جامه‌ای بر خود پوشوندند و استراحت کردند، اون وقت دوباره پیامی آمد از جانب خدا که چی؟ قم فانذر یا ایها المدثر، ای جام برخیشتن پیچیده، قم برخیز، قیام کن. پس در واقع قیام از حالت جام بر خود پیچیدگی بیرون آمدن و قیام کردن برای انذاره. قیام یعنی حالت ایستادن، یعنی راست ایستادن دیگه، درسته؟ یه معنای قیام هم یعنی به حالت استقامت و راستی مستقیم شدن در همه ابعاد وجودی است. استقامت در اخلاق، یعنی اخلاقم منحرف نباشد، حالت اعتدال داشته باشم. قیام در واقع اون حالت اعتدال، چون شما وقتی می ایستید معتدلید، یعنی نه به چپ منحرفید نه به راست، چون به هر طرف منحرف بشید میخورید زمین دیگه. در حالت ایستادن انسان مستقیم است، معتدل است. باطن این استقامت بدن چیه؟ استقامت اخلاق، استقامت روح انسانه، اعتدال در ملکات اخلاقی و فضائل روحیه. نه اهل افراط بودن نه اهل تفریط بودن. اینکه انسان اهل اعتدال باشه. قیام یه معناش همینه، چون میدونی اصلا یکی از روش‌های بحث در اخلاق همین بحث اعتدال دیگه، حد وسط به اصطلاح علمای اخلاق میگن هر خصوصیت روحی انسان یه حد افراط داره یه حد تفریط داره، اون حد وسطش اخلاق حسن است، افراط و تفریطش اخلاق سوئه. مثلا شجاعت، یه وقت یه کسی آدم بزدلیه، این جبن بهش میگن، ترس، ترسو بودن. یه وقت یه کسی یه آدم بیکلهیه، یعنی خودش رو بیحساب میندازه تو ورطه‌های خطر که از بین بره. خب این هم غیر عاقلانه رفتار میکنه. به این میگن تهور. جبن یه طرفه، تهور یه طرفه، حد وسطش چیه؟ شجاعته. انسان شجاع، نه جبون و بزدل و ترسوس که از عرصه های خطر بگریزد، نه متهور و بیخرد است که خودش رو بی خودی به کشتن بده و بی فایده و بی دلیل در معرض آسیب قرار بده. هر صفتی رو از صفات اخلاقی با همین منطق میشه تبیین کرد. مثلا سخاوت. سخاوت یه حد وسطی است بین دو تا خصوصیت. یه خصوصیت چیه؟ بخل. پول به جونش بسته است، دستش تو جیبش نمیره، بخیله. یه طرف دیگه چیه؟ اینه که افراط میکنه در ریزش و در دادن، جوری که خودش در میمونه، زن و بچهش گوش نمیمونه، که قرآن اشاره کرد. فرمود چی؟ فرمود که لا تجعل یدک مغلولتن، دستاتو به گردن خودت قفل نکن که نره تو جیبت یه چیزی بدی. ولا تبسط ها کل البس، جوری هم دست گشاده نباش که
فتح ادم لومن محصورا.
دقت کردید؟ در واقع هر صفت اخلاقی رو با همین متد میشه تبیین کرد. صفت خوب چیه و دو طرفش که حد افراط و تفریط چیه، که علمای اخلاق مفصل بحث کردن. البته نمیخوام بگم تنها مکتب اخلاقی اینه، ولی مکتب مشهور اینه، یعنی از شاید یونان باستان ریشه بگیره این شیوه و بعدها توی متون اخلاق اسلامی هم، مثلا توی احیاء العلوم غزالی که خیلی مفصل وارد بحث‌های اخلاقی شده، در مجلدات فراوان بحث کرده احیاء علوم الدین، که بعد هم مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه احیاء را آمد احیاءش کرد. در واقع اون حرفای خرافی و حرفای غلط و روایات مجهول و اینایی که توش بود اینا رو حذف کرد و بعد روایات شیعه رو واردش کرد، کتاب رو تکمیلش کرد. اسم این کتاب رو گذاشت احیاء الاحیاء یا تهذیب الاحیاء، که یکی دیگه از اسماش هم چیه؟ محجة البیضاء. این محجة البیضاء فیض کاشانی همون احیاء علوم الدین غزالی است که تصحیح شده و تکمیل شده توسط فیض کاشانی است رضوان الله علیه. و بعد هم دیگران در واقع همین متد رو ادامه دادن، مثل مرحوم نراقی تو معراج السعاده و پدرش تو جامع السعادات. اینا همه بر اساس همون حد وسط بحث کردن. البته گفتم این تنها روش نیست، یه روش بسیار بدی و بسیار عمیق و زیبا و جذاب دیگری وجود داره که توی جلد دوم کتاب کاشف الاسرار مرحوم ملا نظرعلی طالقانی اونجا میبینی. خیلی روش بدی است و بسیار زیبا. ایشون دیگه با متد حد وسط وارد بحث نشده، از روش دیگری استفاده کرده که خب عزیزان انشالله مراجعه کنن، هم روی سایت هست کتاب کاشف الاسرار و هم خود کتاب در دسترس عزیزان هست. علی حال اینو عرض می‌کردم که قیام حالت استقامت، حالت اعتدال در روحیات اخلاقی، در ملکات انسانی و عدم میل به افراط یا تفریط، حالت تعادل و اعتدال. باز تعبیر دیگه قیام، ببینید شما وقتی که میستید در نماز روی دوتا پاتون ایستادید دیگه، درسته؟ در واقع این کجا ایستادید؟ در محضر پروردگار ایستادید دیگه. این باطن این ایستادن چیه؟ وقوف در محضر حضرت حق بر دو پای خوف و رجا. و تو بحث خوف و رجا خاطرتون هست، حالا تو کتاب شراب طهور روایات و ایناش همه آمده دیگه، که مؤمن کامل مؤمنی است که اگر خوف و رجاش رو با هم دیگه مقایسه کنید، به اندازه یک بال مگس هیچ کدوم از این دوتا بر دیگری غلبه نداره. این مؤمن کامله. که امام علیه السلام فرمود، تعادل بین خوف و رجا. این همون در واقع متعادل ایستادن در محضر پروردگاره، بر دو پای خوف و رجا در پیشگاه الهی ایستاده، نه خوفش بر رجاش غلبه میکنه که از این سمت منحرف بشه از تعادل، نه رجاش بر خوفش غلبه میکنه که از اون سمت منحرف بشه. در واقع تو اون حد تعادله، حد تعادله. اگر صبر دارد در مصائب و مشکلات، این صبر به معنای نوعی پوسکلفتی و بی احساس بودن و صلب بودن و بدون لطافت بودن نیست. این مقاومتش در برابر دشواری ها به معنای نقطه مقابلش این نیست که یه آدم پوسکلفت بی احساسی باشه و بدون لطافت. یا اگر اهل آه و حنین و ناله و گریه و اشک ریختن در پیشگاه پروردگاره، این به معنای نقطه مقابلش که نارضایی است نیست. یعنی این آه و حنین، این ناله، حالا چه از دشواری‌های زندگی ظاهری، چه از خوف نمیدونم عذاب الهی، غضب الهی، خوف از عظمت الهی، حزن و اندوه از هجران پروردگار و گریستن از سر اونها، هیچ کدوم از اینا به نوعی نارضایی از دست خدا به خاطر اینها منتهی نمیشه. یعنی اون حد تعادل، هم اهل آه و اشک و سوز و گدازه، هم اهل رضاست و راضیه به اون چه که خدا چه در دنیا، چه در آخرت، چه در ظاهر، چه در باطن با او کرده و میکنه. به یه معنای دیگه باز اگر نگاه کنید، قیام، تداعی کننده قیام در پیشگاه الهی، ایستادن در محضر پروردگار در فردای قیامته. یعنی وقتی که به نماز می ایسته، خودش رو در اون صحنه می بینه که در پیشگاه پروردگار ایستاده در محضر ربوبی، و حالا اون صحنه عجیب محشر با اون ازدحام و با اون هیجان و با اون ترس و هول و هراس و با اون در معرض محاسبه اعمال قرار گرفتن و پیامدهای اعمال و همه اون حالات، همه اینها رو وقتی قیام میکنه در نماز می ایسته، همه اون حالات در زنده میشه. اهل سلوک این قیام رو که گفتیم نوعی استقامت هست در مقام انسانیت، پایداری است، ثبات قدم است، راست بودن و بدون انحراف بودن است در مقام انسانیت. چون میدونید قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم چی فرمود؟ فرمود ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفاً مسلما. فرمود حضرت ابراهیم خلیل نه یهودی بود، یهودی ها گرایش بیشتر به دنیا دارن، به مادیات دارن، به پول و ثروت دارن. خب میبینید دیگه الان تو دنیا معلومه که صهیونیست ها و جهود ها و اینا چجوری هن. در برابر نصرانی ها، البته امروز که مسیحیت چیزی ازش نمونده، بخش عمده ایشون مسیحی های صهیونیستن، بقیه شون هم حالا مثلا پروتستانت ها هستن، اینا غالبشون در واقع به همون دنیا زدگی یهود مبتلا شدن. اما او جریان های معنوی باقی مونده در مسیحی ها امروز و در گذشته های دور در صدر اسلام و این زمان ها، نصرانیت توأم بود با نوعی رهبانیت، نوعی تارک دنیا شدن، نوعی بریدن از جامعه و به خلوتهای عبادت و ریاضت و امثال اینها رو آوردن. در نتیجه یهودیت و نصرانیت دو نقطه مقابل همدیگه بودن. یهودیت نوعی میل به دنیا و توجه به پول و ثروت و دنیا و امثال اینا، نصرانیت در واقع نوعی میل به معنویت و به آخرت و امثالی حرف ها. هر دو اینا انحرافه، یکیش افراط دیگری تفرید. یقین داریم که نه دین حضرت موسی در شکل تحریف نشدش به شکل دنیاگرایی بود، نه دین حضرت مسیح به صورت تحریف نشدش به اون شکل افراطی روحانیت گرایی بود که قرآن هم اشاره کرد روحانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اینجوری نبود. اما این شکل موجود منحرف شده و تحریف شدهش، یکی ماده گرایی صرف، یکی معنویت گرایی صرف، هر دوش غلطه. قرآن فرمود ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولیکن حنیفاً مسلماً. این همون حد اعتدال هست. یه حدیثی هست منسوب به پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن برادر من موسی بن عمران علیه السلام چشم راستش نابینا بود و برادر دیگرم عیسی بن مریم علیه السلام چشم چپش نابینا بود و من صاحب هر دو چشمم. عبارت عربی اینه: کان اخی موسی عینه الیمنا عمیاء و اخی عیسی عینه الیسرا عمیاء و انا ذو العینین. دقت کردین؟ این اون مقام جامعیت که در دین اسلامه، در یهودیت و مسیحیت این جامعیت وجود نداشته در شکل اصلی خودش. هم ابتدا ما شکل تحریف شده امروزیش رو گفتیم، حالا برگشتم من به شکل اصلی خودش. علتش هم این بود که دین حضرت موسی زمانی آمد که یه قدرت ستمگری بنی اسرائیل رو به استضعاف کشیده بود و تو فقر و فلاکت و زیر فشار و زیر تازیانه اینها رو له کرده بود. حضرت موسی که اومد این شرایط زندگی رقتبار دنیوی اینها رو اصلاح کرد، اونها رو از فقر و فلاکت نجاتشون داد، اونها رو به یه عزتی رسوند، اونها رو از زیر حکومت ستمگر فرعون بیرون آورد، قدرتی بهشون داد. خب لذا لازم بود که این جنبه رو در اونها تهییج کنه، تشویقشون کنه به فعال شدن تو این جنبه. حضرت مسیح وقتی که آمدن، قوم یهود چنان به افراط رو آورده بود به دنیا گرایی و ماده گرایی که دیگه اصلا بویی از معنویت توی این مردم نبود. لذا حضرت مسیح که آمدن چیکار کردن؟ بیشتر رو جنبه های معنوی تأکید کردن تا اون افراط اونها رو تعدیل کنن، اون ماده گرایی و دنیا پرستی که گریبانگیر قوم یهود شده بود این رو از بین ببرن و تعدیل کنن. لذا تأکید بیشتر تو دین حضرت مسیح تأکید رو جنبه های معنوی. اما پیغمبر اکرم فرمود چیه؟ من ذوالعینینم، من با هر دو چشم نگاه میکنم. دقت کردید؟ حالا یه معنای این ذوالعینین بودن اینه، معانی دیگری هم داره، اون مقام جمع الجمعی خاتم انبیا، اون مقامی که توأمن به کثرت و وحدت توجه داره، معانی عمیق‌تری هم داره که حالا بماند نمیخوام واردش بشم. فقط این اشاره بود که در مورد این آیه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. نقل شده یه بار پیغمبر اکرم نشسته بودن یه چوبی یا مثلا نوک مثلا شمشیرشون یه حرفا رو زمین یه خط مستقیم کشیدن، بعد یه سری خط منحنی سمت راست و سمت چپش کشیدن، بعد اشاره کردن فرمودن این خط مستقیم طریقه منه، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا. فرمود این خط مستقیم راه منه، نه به چپ نه به راست، به هیچ کدوم از دو طرف انحنا پیدا نکرده مسیر من، کوتاه‌ترین راه و درست‌ترین راه. این مقام پایداری در مسیر بندگی و عبودیت حق متعال و در مسیر توحید و یکتاپرستی، اینم نکته دیگری است که از همین قیام میشه گرفت. استقامت، پایمردی، ثبات قدم، قیام در نماز به یه معنا هم این رو میخواد بگه. به یه معنا گویای این حالته. که خب توی قرآن کریم چند بار به پیغمبر اکرم دستور بر این داده شد که فستقم کما امرت، همون گونه که مأمور شدی به استقامت، استقامت ببرز، ثبات قدم داشته باش. که حدیث داریم که پیغمبر اکرم فرمود شیبتنی صورت و هودن لمکان هازه الایه. بعد حضرت اشاره کردن اشاره و الی قوله فاستقم کما امرت و من تاب معک، تو و همه کسانی که با تو توبه کردند و رو برگرداندند از راه انحراف و مسیر جاهلیت استقامت داشته باشید. که پیغمبر اکرم فرمود این آیه من رو پیر کرد. حالا نکته لطیفی هم اینجا گفته شده که خب این فستقم کما امرت تو جاهای دیگه قرآن هم آمده. این که فرمود سوره هود من رو پیر کرد، چرا؟ فرمود به خاطر اون و من تاب معکه، یعنی فرمود هم خودت هم همه پیروانت ثبات قدم داشته باشید. و پیغمبر اکرم اون تیکش که پیروانش ثبات قدم ندارن و خیلی زحمت کشید برای اینکه اینا بلکه ثابت قدم بشن و خب دیدید که نشدن. بعد از رحلت پیغمبر اکرم ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، فرمود پیر کرد این آیه سوره هود من رو. به هر حال یک سالک این حالت اعتدال، این حالت استقامت، این حالت ثبات قدم یکی از ضروریات براش در سلوک. امیدواریم خدای متعال ما رو اهل قیام در راه خودش قرار بده، ما رو قائم و اهل استقامت و مستقیم در مسیر عبودیت قرار بده، ما رو اهل استقامت و ثبات قدم در مسیر توحید و بندگی خودش قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.